از روزی خودشون خیلی نگران نبودن، بیشتر از روزی فرزندانی که بعدن اینها در واقع به دنیا می آیند ناراحت بودن و نگران بودن و می ترسیدن. می فهمید نه، ما اونا رو روز اونا رو مقدم کرده در بیان.
باشه، اگه بحث نگه داریم به سراغ آقای دکتر قاسمی بریم و هم در این حوزه اگر صحبتی دارم بفرمایید، هم در اون حوزه که گفتیم که در یه برهه‌ای از زمان با اون حدیث از حضرت امیر با اون دعوه تابلو در کشور ما تبلیغ شد که جمعیت کاهش پیدا کنه. حالا چون رهبری تاکید کردن بر سیاست‌های جمعیتی، ما یه سری برنامه داریم تشکیل میدیم، علما هستن، دانشگاهیان هستن، داریم روی موضوع تاکید میکنیم. مردم ممکنه بگن که شما که به همون راحتی یک بار اومدید یک حدیث رو گفتید و گفتید جمعیت رو کاهش بدید، الان هم ممکنه اینو بگید جمعیت رو افزایش بدید، 10 سال دیگه بیاد بگید ای بابا ما اشتباه کردیم. مردم ممکنه اینو بگن. اولا در این حوزه برامون بگیم و ثانیا در حوزه این که آیا روایتی که به غیر این یک روایت، روایتی دیگه هم داریم برای کاهش جمعیت یا نه.
جناب صادقی ممنونم از تذکرهای به جایی که شما نسبت به بحث دارین. قبل از پاسخ به سوال شما میخوام سوالی رو مطرح بکنم. ما یا مسلمان هستیم یا نیستیم، یا باور به آیات قرآن و روایات داریم، شما بنده شنوندگان محترم عوامل این برنامه و هر کسی، اگر داریم که داریم، همه ما در ایران اسلامی داریم زندگی میکنیم، پروردگار کریم با همه آموزه‌هایی که از آیات و روایات برمی آید توصیه به کثرت جمعیت کرده است و از قضا امروز همه دیدگاه های دانشمندان بعضن ماتریالیست و اساساً کسانی که قائل به هیچ شریعتی نیستند بر اساس داده های علمی از جنس اقتصاد و جامعه شناسی به همین دیدگاه رسیدند. امروز من عرض کردم به شما، امروز ادعا میکنم اگر کسی حتی یک آیه یا یک روایت خلاف تکثیر نسل دارد ارائه کنه. اما سوال شما، بله دهه 60 و 70 و 80 یه حدیثی از امیرالمومنین بر روی منابر گفته شد و اتفاقا تبلیغ شد. الان هم سوال اینه که چرا اون حدیث گفته شد، چرا الان این گفته. اما این روایت اینه: قلت العیال احد الیسارین، کمی عیال یکی از دو راحتی است. اول این حدیث رو میخوام شبهش رو برطرف بکنم، بعد یه نکته مهمی بگم که ممکنه خودش زمینه یک چالش و بحثی بشود. ببینید، این تنها روایتی است که بعضیا تو دهه 60 و 70 و 80 بهش استناد کردن. تنها سندشون این بوده و این استنادشون هم کاملا اشتباه بوده. نکته اول، در این روایت آمده کمی عیال. چه کسی اجازه دارد عیال رو فرزند معنی کنه؟ عیال یعنی افراد تحت تکفل بنده، میتواند پدر و مادر من، خواهر و برادر من، شاگرد من، قوم و خویش من، خدمتکار خانه من یا هر کسی دیگری باشد.
خیلی است عیال وقتی در جامعه شنیده میشه، وقتی مال به همسرشون اطلاق میکنه.
مصطلحی که امروز در فارسی ما میگیم ممکنه عیال یعنی زن و فرزند باشد، در حالی که عیال در عربی اصلا چنین معنی ندارد.
آخه کسی که اینو مطرح میکنه خودش یک فردی است که علوم دینی رو میدونه. خب اگر اینجوری باشه اونم همینجوری.
آقای صادقی، من فکر میکنم بعضیا دچار اشتباه در فهم شدن. من با حسن نیت نگاه میکنم. پس این یک ایراد، عیال به معنی فرزندان نیست، عیال به معنی افراد تحت تکفله. نکته دوم، این حدیث یک خبر واحده در مقابل انبوهی از آیات و روایات و آموزه هایی که به ما میگن تکثیر نسل مطلوبیت ذاتی داره. چطور میشود ما خبر واحد رو بهش استناد کنیم اون وقت این همه حدیث و روایت رو بهش استناد نکنیم که همه اونها توصیه به فرزندآوری بیشتر میکنن؟ این دو نکته، خبر واحده. نکته سوم، اصلا این حدیث در صدد توصیه به امری نیست، این حدیث در صدد اعلان یک واقعیت. بله، افراد تحت تکفل هر کسی کمتر باشه قاعدتا او مشکلاتش کمتر میشه. خب این یک امر بدیهی است، خبر از یک واقعیت بیرونی است، نه توصیه به کم فرزندی.
من چیزی که مخاطب ما میگه که این استفاده ابزاری از دینه.
من عرض میکنم که امیدوارم اشتباه کرده باشن کسانی که استناد به این روایت کردن در مقابل انبوه روایات دیگر. اما اون نکته مهم دیگری که میخواستم عرض کنم اینه، ببینید، بنده در جلساتی با علما، با روحانیون بسیار برجسته حاضر شدم، گفتگوهایی داشتم، اینو پذیرفتند. از اونجایی که جو حاکم در دهه 60 و 70 به این سمت رفت که توصیه به کنترل موالید اتفاق افتاد، اونها هم تمام منابع دینی رو زیر و رو کردند، این یه حدیث مشتبه رو پیدا کردند،
خیلی کار بدی بود،
خیلی کار بدی کردند، ولی این کارو کردند. اتفاقا از قضا همه اونها و بسیاری از اونها که من دیدم و از نزدیک باشون صحبت کردم امروز میگن که اون کار اشتباهی بوده و مستندات آیات و روایات ما قویاً توصیه به تکثیر نسل میکنند. حالا این که چرا این کار رو کردند، خب بله این سیاست زدگی درست نیست، نباید این اتفاق می افتاد، اما ما نمیخوایم نیت خوانی کنیم. ببینید ما از حدود دهه 70 و 80 به بعد جامعه اسلامی به یه بلوغی رسیده که در مقابل هر سیاستگذاری سوال خودش رو مطرح میکنه و استدلال خودش، همینطور که شما دارید الان مطرح میکنه. اگر امروز کسی از ما بپرسه استدلال شما برای اینکه شارع مقدس از فرزندآوری حمایت میکنه چیه، انبوهی از آیات و روایات. اگر بپرسید چرا اون وقت اون روایت گفته شد، ما میگیم خطای محاسبه و اشتباه. بالاخره پس این حدیث گویای مطلوبیت کم فرزندی نیست. نکته بسیار مهم من اینه، کسانی که این کارو کردن بسیاریشون نادمند و اشتباه کردن خودشونو پذیرفت.
بحثو نگه داریم به سراغ آقای بیات بریم و بحث این که یک روایتی داریم مبنی بر این که بهشت زیر پای مادران هست و خیلی تاکید شده بر مقام و جایگاه مادر و مادر شدن. در این حوزه برامون صحبت کنید و بگید که در آیات و احادیث و همچنین در آیات قرآنی در جایگاه مادر شدن، چون یه اتفاقی که الان تو جامعه ما میفته، الان مشکلات اقتصادی یک طرف، فرار از مسئولیت پدر و مادر شدن، یعنی خیلی از نسل جوان ما اون مشکلی یه طرف این که یه بچه هم نمیآورن، یک بچه که دیگه طرف مشکل خودش نداره میتونه برطرفش کنه، اما فرار میکنه از اون مسئولیت. در اون حوزه اگه برامون صحبت کنید ممنون میشم.
قبل از اینکه به برخی از این روایات من اشاره بکنم، یک نکته رو خدمتتون عرض بکنم مقدمتاً، و اون این است که خدای سبحان هر قابلیت و استعدادی رو که در وجود انسان قرار داده، این قابلیت و استعداد میتونه انسان رو به اون کمال مورد نظر خودش برسونه. یعنی بین زن و مرد که ما نگاه میکنیم، میبینیم که مردان یک سری استعدادها و قابلیتهایی رو خدای سبحان به اینها داده و زنان هم به همین شکل. یکی از اون استعدادهایی که اختصاص به زنان داره، اون مسئله فرزند آوری است و مسئله بارداری و مسئله به دنیا آوردن فرزند و تربیت فرزند هست. اگر ما قائل به این باشیم که حکیم مطلق این موجودات رو آفریده و این حکیم مطلق هر جنبه‌ای و هر استعداد و ظرفیتی رو در وجود انسان قرار داده، این استعداد میتونه انسان رو، همین استعداد، به کمال خودش برسونه، بنابراین انسان هیچ وقت این استعداد و ظرفیت رو در وجود خودش به عنوان یک نقیصه نگاه نمی‌کنه. یعنی زن اگر قائل به این باشد که یک خالقی او را خلق کرده است، که این خالق حکیم مطلق است و اون حکیم مطلق در او استعداد باروری، استعداد به دنیا آوردن فرزند رو قرار داده، قطعاً به این نکته میرسه که همین جنبه فرزند آوری، تربیت فرزند، باروری میتونه برای او یک جنبه کمالی باشه.
پس چی میشه که نسل
اشکالی
جوان
که وجود داره؟ بله.
تفریح میرن از این موضوع.
بله. سعی میکنن. اشکالی که وجود داره اینه که خب ما متاسفانه قدری متمایل به فرهنگ غرب شدیم. یعنی
غربی ما آمریکایی‌ها تعدد بچه دارن، مثلا شما فرماندارش میگه 5 تا بچه داره، قشنگ ردیف میکنه، یه بچه‌ش هم بغل میکنیم، یه من 5 بچه رو دارم.
همه کشورها ممکنه اینچنین نباشه، اما در برخی از کشورهای غربی و در برخی از دوره‌ها، همونطور که برادر عزیزمون استاد قاسمی فرمودند، خود اینها هم الان به این رسیدن که تکثیر نسل اتفاقا مطلوبه و مطلوبیت ذاتی داره. متاسفانه عرض میکنم خدمت شما که ما به حسب افکار غیر دینی، به حسب تبعیت از آموزه‌های غیر دینی و به تبعش غیر عقلی، چون خود شما فرمود که، و این حکم در واقع عقلایی است که کلما حکم به العقل حکم به الشر، و کلما حکم به الشر حکم به العقل، قطعا هر امری که شرعا مطلوب باشد مطلوبیت عقلی هم دارد، و قطعا هر امری که مطلوبیت عقلی داشته باشد به برهان عقلی قطعا مطلوبیت شرعی هم داره. بنابراین اگر ما این چنین به موضوع نگاه بکنیم و این قابلیت‌ها، ظرفیت‌ها و استعدادها رو یک زن در وجود خودش به عنوان یک فرصت برای رسیدن به کمال ببیند، دیگه از تن دادن به او خودداری نمی‌کنه.
نقدی هم همینجور به رسانه کنیم. ما در رسانه نمیبینیم زن موفقی نشون بدن که هم همسر موفقی، هم مادر چند بچه موفقی، هم یک دانشمند موفقه. آیا ما چه نمونایی در جامعه نداریم یا اینکه نه، ما خودمون، این فرهنگ ساز ما، وزارت ارشاد ما، صدا و سیمای ما و جای دیگه این فرهنگ خودش داره تبلیغ میکنه؟
بله قطعا این اشکال وجود داره. در فیلم هایی که در تلویزیون به نمایش گذاشته میشه ما این رو میبینیم که متاسفانه خانواده های تک فرزند و نهایت دو فرزنده در این فیلم ها به نوعی در واقع این داره فرهنگ سازی میکنه برای مردم این موضوع.
چون هنرمند غربی 5 تا 6 تا بچه داره به راحتی میاد و این بچه‌ها رو تازه تعدادی بچه‌ام به فرزندی قبول میکنه و در جامعه ارائه میکنه.
بله در همین زمینه حالا بحث به جای خوبی رسید. در برخی از روایات ولود بودن برای خانم ها یه کمال محسوب شده.
چی؟
ولود یعنی خانومی که فرزند آوره، بچه زیاد میتونه به دنیا بیاره. و عقیم بودن برای خانوم ها ولو اینکه این خانوم صاحب جمال باشه و زیبارو باشه، این رو یک نقیصه بیان کردن در روایات ما. ببینید یعنی این جنبه که یک استعداد در وجود زن هست، این استعداد اگر به فعلیت برسه او رو به کمال خودش میرسونه و اگر این جنبه در اون نباشد به نوعی این برای او یک نقیصه بزرگ هست ولو اینکه صاحب جمال باشه.
چون دوره مشکلات ناباروری حل نمیشه. الان بله. خدا رو شکر مشکلات ناباروری حل میشه تقسیم. بله. بحث رو نگه داریم. حالا بحث خیلی جذاب و خوب پیش رفت. من خودم تا به این لحظه بحث لذت بردم. بریم اتاق فرمان. گزارش خوبی همکارانم تدارک دیدن. بشنویم و بازگردیم و گفتگوی امروزمون رو ادامه بدیم.
چرا میگم بهشت زیر پای مادران است؟
به خاطر نه ماه زحمتی که برای بچه‌ها میکشن، برای به دنیا آوردن بچه‌شون میکشن، به خاطر شبایی که تا صبح به خاطر مریضی بچه‌شون بیدار میمونن، به خاطر خیلی زحمتایی که برای بزرگ کردن بچه‌هاشون میکشن.
درود بر تمام مادران عزیز. مادر شدی؟
نه مجردم.
ازدواج نکردی؟
نه خیر.
میتونم بپرسم دلیل این که ازدواج نکردی چی هستش؟
به خاطر اینکه من مادرم تنها بود، ترجیح دادم مادرمو نگه دارم.
چقدر مادرتون دوست داشتن که شما متأهل بشید و ازدواج کنید؟
خیلی. ولی به خاطر تنهایی مادرم ترجیح دادم در کنارش باشم.
روحشون شاد. چه توصیه‌های قرآنی شده برای متأهل شدن جوان‌ها و اینکه فرزندی داشته باشن؟
خب به هر حال با ازدواج کامل میشی، تکمیل میشی، یه تکیگاه بر خودت داری. بعد فوت مادرم تازه فهمیدم که ازدواج باید اتفاق میافتاد. الان من تنها هم، تکیگاهی ندارم. اگر ازدواج میکردم مادرم هم نگه میداشتم خیلی بهتر بود. اینکه یه بودو فقط در نظر گرفتم که نگه داشتن مادرم بود. الان نبود مادرم باعث نمیشد که این تنهایی رو انقدر احساس بکنم. به نظر من کامل شدنه. اصلا نباید اون زمانش رو از دست داد و سر وقت ازدواج کرد، سر وقت بچه دار شد، مادر شدن رو تجربه کرد، اون لذت مادر بودن رو حس کرد و از بزرگ شدن بچه ها لذت ببرن. یعنی بر تکمیل شدن ایمانمون باید ازدواج کنیم. الان من 52 سالمه.
به جوانا چه توصیه میکنید؟
که زود ازدواج کنن، سر وقت ازدواج کنن، با هر سختی که شده اب نداره، ولی ازدواج کنن، اون سختیش هم لذت بخشه. یعنی کسی که مجرده پا رو زمین میذاره زمین به لرزه میفته. بالاخره دینمون به همون میگه که باید هر چه زودتر متأهل شد، رفت سر زندگی و اون نیازهای روحی روانی خودمون رو زندگی مشترک برآورده کنیم.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم. روح مادرتونم شاد.
موفق باشی. متشکرم.
مبحث حاج آقای بیات بپردازیم تا جنبندی رو با جناب دکتر قاسمی داشته باشیم.
عرض کردم خدمتون که ولود بودن برای مادر و برای خانوم ها در روایات ما به من یک کمال، یک جنبه کمالی معرفی شده.
دو انسان فرهیخته هم داریم، چون من دارم در اساتید دانشگاهی انسان هایی رو میشناسم که بچه دار نشدن. حالا یکشون مشکلی داشته بچه دار نشده. شاید بگم بیش از 100 تألیف ارزشمند در رشته خود مادره. میخوام بگم که شاید مثلا اون فرد دچار نقصه و ازدواجش کرده، آدم موفقی هم هست.
ببین اولا استثناء کلیت این مورد رو نقض نمی‌کنه. بله ما ممکنه خانومی داشته باشیم که توان فرزند آوری ندارد اما صاحب کمالات دیگری است و ممکنه خانومی داشته باشیم که فرزندان متعدد آورده ولی خب این صاحب کمالات نیست. ما این دو جنبه رو داریم فی نفسه نگاه میکنیم، صرف نظر از سایر کمالاتی که یک شخص ممکنه در جنبه‌های علمی، اخلاقی، روحی و عملی اکتساب بکنه. لذا در روایت هم میفهمد این خیر نسائکم الولود، بهترین زنان شما. نمیگه اونی که ولود نیست بد است،
جامعه نیستش.
یعنی ولود بودن به عنوان یک کمالی است در کنار سایر کمالات، نه اینکه شخصی که ولود نیست او مثلا نقیصه دارد، اون ناقصه، نه، بلکه میخواد بگه اونی که ولود هست اون افضل، اون صاحب کمال بالاتری است. ان خیر نسائکم الولود الودود العفیفه العزیزه، برترین زنان شما کسانی هستند که اینها فرزند آور باشند، بتوانند در واقع اینها فرزندان متعددی رو به دنیا بیاورند. این نفی سایر کمالات رو نمی کنه، همونطور که خدمتتون عرض کردم به این معنی نیستش که اگر کسی باشد که توان فرزند آوری نداره ولی سایر کمالات رو داره این پایین تر هست مقامش.
سپاسگزارم از آقای بیات گرانقدر. به سراغ آقای دکتر قاسمی بریم و بپرسیم که خب آقای دکتر قاسمی، ما همه این صحبت ها رو کردیم، در کل شاید کمتر از 5 دقیقه وقت داشته باشیم برای جمع‌بندی، توصیه شما به مردم و علما و روحانیون در این شرایط چیه؟ چون در شرایطی قرار داریم که حضرت علی در برنامه قبلی گفتی در آستانه بحران جمعیت قرار داریم، توصیهتون چیه با توجه به این روایات و آیاتی که از قرآن در واقع در این برنامه بهش پرداختیم؟
اول عرض میکنم که این وظیفه شرعی همه مردم و همینطور علما و روحانیون هست که امروز جامعه اسلامی رو از این معارف مطلع کنند و خصوصا جامعه روحانیت و علما. همینجا وظیفه دارم اینو عرض کنم، حقا و انصافا در سطوح بالا بسیاری از علما و مراجع و روحانیون در این حوزه ورود کردند. حضرت آیت الله العظمای سبحانی، خود بنده مستقیما شاهد بودم که چطور این آموزه ها رو تبیین کردند و به اهمیت موضوع تأکید کردند. حضرت آیت الله عرافی رئیس محترم مرکز مدیریت حوزه های کشور همینطور اهتمام فوق‌العاده‌ای به این موضوع دارند و بسیاری از علمای دیگر. اما در مجموع بدنه روحانیت به نظرم هنوز به اون وظیفه تبلیغی و ترویجی خودش برای مطلع کردن مردم از آموزه های دینی به طور کامل عمل نکرده و اینو باید به شکل کاملی ورود بکنه. اما در رابطه با این که می‌فرمایید توصیه شما به مردم چیه، من میخوام توصیه به مردم رو به شکل دوتا سوال مطرح کنم مبتنی بر همین آیات و روایات. خواهش میکنم شما، بنده، جناب آقای بیات، عوامل محترم برنامه و هر کسی که صدای منو میشنوه این دوتا سوال رو جواب بده به عنوان مصداق عینی وعده های پروردگار. ببینیم آیا این وعده ها کما این که گفته شد مال زمان خاصی بودن، امروز مصداق ندارند و یا شرایط جدیدی به وجود آمده. سوال ها اینه. سوال یک، آیا کسی از شنونده های محترم وجود دارد که بتواند ادعا بکنه بگه من قبل از ازدواج شرایط اقتصادیم بهتر بود، بعد از ازدواج روزی بر من تنگ شد و فقیر شدم؟ شما اینطور بوده زندگیتون؟ قطعاً هیچ کس نمیتونه همچین ادعایی بکنه.
بیشتری میکنن وقتی ازدواج میکنه.
ضمن اینکه این وعده پروردگاره، این که پروردگار عالم میفرماید که اگر هم کسانی که ازدواج کردند فقیر باشند، این یکونوا فقرا یغنهم الله من فضله، پروردگار کریم از فضل خودش اونها رو بینیاز خواهد کرد.
طبیعی کسی که ازدواج یک... میکنه بچه دار میشه فعالیت بیشتری میکنه، زندگیش تامین بشه دیگه.
شما در کنار
توکل به خدا میکنه.
اما این وعده صدق پروردگار است که حتی یک مورد کسی نمیتونه اونو نقض کنه. اگر کسی میتواند به ما اطلاع بده. این یک مورد. سوال دو، آیا کسی هست که بگه من قبل از این که فرزند دار بشم شرایط اقتصادی بهتری داشتم، بعد از این که فرزند دار شدم به علت فرزند دار شدن فقیر شدم؟ این هم وعده پروردگار. بچه
فعالیت اقتصادی دخالت نداره، طرف ممکنه اشتباهی کنه ورشکسته بشه، رفتی بچه نداره.
نه، عرض کردم به علت فرزند آوری، به سبب فرزند آوری اعلام کنه که این یک فرزند من، دو فرزند من، سه فرزند من، اینا که به دنیا آمدن من فقیر شدم. ببینید آیه صادقی، پروردگار کریم میفرماید که من روزی اونها و شما رو میدهم، همونطوری که آقای بیات اشاره کردن. اتفاقا در این آیه کریمه پروردگار کریم میفرماید من اول روزی فرزندان رو میدهم بعد روزی شما رو. نحنو نرزقهم و ایاکم. اتفاقا ضرب المثلی گذشتگان ما داشتن، میگفتن ما بزرگترها سر سفره بچه هامون میشینیم. چه ضرب المثل زیباییه. خب اگر کسی از شنوندگان عزیز ما، از مخاطبان گرامی میتواند این دو سوال رو نقض کنه، حتی یک مورد اعلام بکنه، پس ببینید وعده پروردگار صدقه. ضمن این که امروز کارشناسان تربیتی میگن علاوه بر این که فرزندان متعدد باعث تربیت بهتر فرزندان میشوند، اینها باعث تربیت و تکامل بهتر والدینشون میشوند. یعنی زوجینی که فرزنددار شدن به لحاظ تکامل شخصیتی و تربیتی خودشون از این فرزنددار شدن بهره مند میشن، کاملتر میشن. شما زوجین بدون فرزند رو با زوجینی که چند فرزند دارن مقایسه بکنید، ما خواهید دید. پس من میخوام عرض کنم که ما امروز مصداق عینی هم داریم در کنار این آموزه ها.
کمتر از 2 دقیقه وقت ما بیشتر.
بله، و توصیه من به مردم همینه، به وعده خدا، نه به وعده دولتی ها، به وعده خدا تکیه بکنیم و به وظیفه شرعی و ملی خودمون عمل بکنیم.
سپاسگزارم. از آقای بیات چنبندی میخواید بفهمید در کمتر از 2 دقیقه اگر جمله‌ای بخواید اشاره فرمایید.
چون بنده در حدی نیستم که بتونم توصیه داشته باشم به مردم یا به روحانیون و علما، ولی این رو به عنوان یک درخواست مطرح میکنم که مبلغین، روحانیون و فضلا به وظیفه تبلیغی و ترویجی خودشون و تبیین این آیات و این آیات محکمات بعد عرض بکنم عمل بکنند، هم علمن و هم عملن. چون نمیشه بنده برم بالای منبر بگم که آقا فرزند بیارید و خودم یا ازدواج نکنم یا ازدواج بکنم تک فرزند باشم یا تعداد فرزندانم کم باشه و خودم عملن خلاف این رو عمل بکنم. لذا اگر قرار باشد که ما به این آیات و این آیات و محکمات عمل بکنیم، اولا این است که خب اهل علم، روحانیون، مبلغین، خود اینها به این آیات در واقع عمل بکنند. و درخواستم هم از مردم عمیق شدن در این معارف دینه. یعنی ما استدلال‌های سطحی و در واقع استدلال‌های بی‌پایه و اساس رو کنار بگذاریم و عمیق بشیم در آیات و روایات و معارف دینی، ببینیم که بله چه موضوعاتی در واقع محل تأکید آیات و روایات قرآن کریم هست در خصوص فرزند آوری.
سپاسگزارم از میهمانان گرانقدر برنامه. شما شنوندگان عزیز تا به این لحظه شنونده برنامه جوان به مام بودید. سوال برنامه هم برای هفته آینده این سوالی که به نظر شما احکام شرعی و فقهی آیا مشوق فرزند آوری هستند یا مشوق کاهش فرزند آوری هستند؟ از طریق سامانه پیامکی 301035 با ما در ارتباط باشید و نظرتون در این حوزه بگید که می‌خوایم سوالاتش رو تنظیم بکنیم. برنامه امروز حاصل تلاش همکاران من، خانم فاطمه ربانی هماهنگی، خانم سمیه جعفری گزارشگر، خانم سمیرا صدیقی آیتم ساز و خانم زهرا بحریه تهیه کننده خوب و کاربلد برنامه و همچنین استاد گرانقدر آقای فراهانی صدا بردار خوب و حرفه‌ای برنامه‌مون و من سجاد صادقی به عنوان موجی در خدمت شما شنوندگان عزیز بودم. ساعت ایام خوش رو براتون آرزو می‌کنم. خداوند یار و نگهدار همه شما.
لحظه هاتون قرین آرامش باشه انشاءالله. دوستان عزیز تشکر ویژه میکنیم از همراهی شما بزرگواران با برنامه های رادیو گفتگو. لطفاً همچنان در کنار ما بمونید.
در پی نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوانمردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی شماره حساب 410-34-741-99-99-98 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی شماره حساب 99-999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
این روزها مصادف است با 40 شهادت مجاهد بزرگ زمان ما، حقا و انصافا مجاهد بزرگ و خستگی ناپذیر زمان ما، مرحوم آقای حضرت حسن نصرالله رضوان الله علیه و رفع الله قدره و اعظم الله اجره، مصادف با 40 ایشونه. ما یاد ایشون رو گرامی می‌داریم، یاد شهید هنیه، شهید صفی الدین، شهید یحیی السنوار، شهید نیکبروشان و دیگر شهدای مقاومت رو گرامی می‌داریم، یاد شهدای این مجلس، شهید رئیسی رضوان الله علیه و شهید آل هاشم رضوان الله علیه، یاد اینا را هم گرامی می‌داریم. درجات عالیه الهی رو برای همه این شهدای بزرگوار مسئلت می‌کنم. این بزرگوارانی که اسپردم، مرحوم آقای نصرالله و دیگر این شهدای عزیز این روزها، اینها به اسلام عزت دادن حقا و انصافا. به جبهه مقاومت هم عزت دادند و توانایی و قدرت مضاعف دادند.
شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، با ما همراه باشید در مسابقه هیجان انگیز تلفنی از شنبه تا چهارشنبه ساعت 13 به مدت 30 دقیقه. سوالاتی جذاب در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، علمی و اطلاعات عمومی. آیا دانش کافی دارید تا برنده ما باشید؟ برنامه‌های رادیو گفتگو رو خوب گوش کنید تا خودتون رو محک بزنید. پس منتظر ثبت نام شما در تارنمای رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir هستید و یا در پیام رسان بلهی رادیو گفتگو حضور خودتون در مسابقه را ثبت کنید. البته فراموش نکنید در زمان برنامه هم میتونید به سامانه پیامکی 301035 پیام بدید و شرکت کننده بعدی ما باشید. فرصت رو از دست ندید و آمادگی رقابت بشید. مسابقه 13C.
شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، با ما همراه باشید در یک مسابقه هیجان انگیز تلفنی از شنبه تا چهارشنبه ساعت 13 به مدت 30 دقیقه.
رادیو سبا برگزار می کند
دومین پویش سباخوانی غزلهای حافظ
نسیم باد صبا دوشم آگهی آورد.
با صبا در چمن لاله سحر می گفتم،
از صبا هر دم مشام جان ما خوش می شود.
برای انتخاب غزل مورد نظر و ارسال اثر خود می توانید به تارنمای شبکه رادیویی صبا
به نشانی رادیو صبا نقطه آی آر مراجعه کنید.
پویش صباخانی غزل‌های حافظ.
همراهان عزیز و گرامی، کماکان از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها با شما هستیم با برنامه‌هایی که تقدیم حضورتون میشه. انشاءالله برنامه‌های ما رو بشنوید و لذت ببرید.